اعتراضات اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران چنان که از شعارها و نیز گفته‌ها و نوشته‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی برمی‌آید از انگیزه‌های گوناگون مایه می‌گرفت و ناخرسندی و خشم آنان را درباره نابسامانی‌ها و ناکارآمدی جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف بیان می‌کرد. شاید بتوان گسترش فقر و فساد اقتصادی، خشم از روحانیت و نظام اسلامی و ناخشنودی از سیاست خارجی و به ویژه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را سه هدف اساسی این اعتراضات شمرد. در برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته درباره این سه زمینه با سه تن از کارشناسان مسائل و سیاست‌های ایران گفتگو می‌کنیم. رویدادهای ده روز اخیر به گونه‌های فراوانی مورد تعبیر کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت. بسیاری از آنان نه تنها با اشاره به نخستین تظاهراتی که در روز 7 دی 28 دسامبر در مشهد برای اعتراض به گرانی هزینه زندگی صورت گرفت، بلکه با توجه به گستردگی جغرافیایی و ویژگی‌های اقشار شرکت کننده در آن بر انگیزه‌های اقتصادی انگشت نهادند و گسترش فقر، بیکاری، شکاف عظیم مالی میان وابستگان به قدرت سیاسی در یک سو و دیگران در سوی دیگر و ناامیدی کامل از هر گونه گشایشی در آینده را عوامل اصلی این خیزش ها برشمردند. سهم انگیزه های اقتصادی در خیزش اخیر چیست و تا چه حد می توان آنها را از دیگر انگیزه ها جدا کرد؟ ژاله وفا، فعال سیاسی و تحلیلگر اقتصادی، با تاکید بر پیوند تنگاتنگ میان انگیزه های گوناگون به این پرسش پاسخ می داد.
هر پدیده اجتماعی 4 بُعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داره. مسئله گرانی شاید یک جرقه‌ای بود برای اینکه مردم بتونن فرار رفتن خود رو از محدوده نظام و اینکه کل نظام، کل حاکمیت زیر سواله بیان کنن. بخشی از فشارهایی که بر مردم ایران روا رفته می‌دونیم اقتصادی است. مثلا شعارهایی که مردم میدن عدالت، عدالت حق مسلم ماست، جهتگیری این نوع شعارهای اقتصادی رو مشخص میکنه. از این توزیع ثروت غیر عادلانه در کشور، از شکاف طبقاتی، در فقیر شدن و 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر رفتن ناراحتن، از توسعه 16 میلیون حاشیه نشینی ناراحتن، از اینکه بانک ها ورشکستن و سپرده های آنها رو بردن ناراحتن. در بخش اقتصادیش داره میگه، بخش سیاسیش که مسلمه کل نظام رو بردن زیر سوال. اینکه میگن هم پول ما رو بردید، هم حق ما رو خوردید و سپرده های ما رو به دوست ها سپردید، دولت اعتدالی با وعده های خالی، در بخش اقتصادی معلوم میکنه از چه چیزهایی نگرانه. به صحبت جوانان نگاه میکنید، کل آینده خود رو در خطر میبینن. ایران الان بیابان شده. در 15 سال آینده مسئول محیط زیست ایران گفته 50 میلیون ایرانی باید ایران رو ترک کنن. پس بنابراین حتی مسئله خوراک ایرانی هم از بعد اقتصادی زیر علامت سوال رفته. آب آشامیدنی مردم هم زیر علامت سوال رفته. به بودجه که نگاه میکنید میبینید به این بی آیندگی جوانان در بخش محیط زیست و در بخش پروژه های عمرانی کمترین بودجه را اختصاص دادن و نگاه ها بیشتر در تأمین راندخارهای این نظام هست. خب مسلمه یک جوانی که آینده خود رو، وطن خود رو بیابان میبینه، در بعد سیاسی سرکوب میشه، در بعد اقتصادی بیکاره، گرسنه است، آینده نداره، تضمین نداره، بدهکاره، پولش رو خوردن، در مدار بسته بد و بدتر میخانش، از این فضا میاد بیرون، اعتراض میکنه. ایران رو با فقر علمی مواجه کرده این نظام. پس بنابراین همه یک پارچن این شعارها و نمیشه اینها را از هم تفکیک کرد.
کسانی که فقط یا بیشتر بر انگیزه های اقتصادی تاکید میکنند، به ویژه کارشناسان خارجی که در روزهای اخیر مقالات فراوانی در روزنامه های اروپایی نوشتند، بر این عقیدند که اگر سیاست دولت و یا برخی از اقدامات اخیر دولت، مثلا حاصل برجام، توانسته بود رونق بیافرینه یا از بیکاری بکاهه، چرخهای اقتصادی رو در واقع به نوعی به حرکت در بیاره، امکان فعالیت رو برای بعضی از افراد در داخل فراهم می‌کرد و شاید در این صورت چنین اعتراضاتی صورت نمی‌گرفت.
ساختار اقتصادی رو تغییر دادن به جوری که مترادف بشه و بیانگوی حقوق مردم بشه بدون جراحی بزرگ سیاسی که آن هم حقوق مردم رو رعایت کنه و یک نظام حقوق و مدار بشه امکان پذیر نیست. خب مردم ایران فقط که گرسنه نیستن، مرتب از نقطه نظر سیاسی هم سرکوب میشن، اجازه اظهار نظر ندارن. پس اقتصادی میتونه تولید محور باشه و جراحی های بزرگی در اقتصادش انجام شده باشه که بتونه اقتصاد رو تولید محور کنه که همزمان در یک نظام مردم سالار دموکراتیک حاکم باشه، ولی این بودجه نشان میده که اقتصاد ایران رو کاملا مصرف محور کردن. پس اقتصاد مصرف محور خود آینه ایست از بعد سیاسی این نظام که یک نظام استبدادی است که در اون هیچ گونه هشدار اقتصاددانان مستقل و آزادی ایران به گوش نرفته، این جراحی ها انجام نشده، چون راندخاری ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران رو میرسونه، اجازه این جراحی های بزرگی که به نفع اقتصادی حقوق مردم هم باشه نمیده.
خانم وفا، توافق اتمی با قدرت های بزرگ امید به گشایش و از جمله گشایش اقتصادی، رونق اقتصادی فراوانی در ایران به وجود آورد و البته مقامات جمهوری اسلامی خود پدید آورنده این امیدها بودند، زیرا برای قبولاندن یا توجیه این توافق وعده های فراوان اقتصادی دادند، اما نتایج اون تغییر ملموس چندانی در کشور پدید نیاورد. آیا این توافق در نهایت به دامی برای مقامات کشور تبدیل نشد؟
این نظام ولایت فقیه مرتب بحران می‌سازد. یکی از بزرگترین بحران‌هایی که ساختیم جریان بحران هسته‌ای بود. از ابتدا دام بزرگ رو خود سران نظام حاکم بر ایران برای مردم ایران درست کردن و اون بحران هسته‌ای بود. در این تعهد برجام 105 تعهد یک طرفه دولت ایران امضا کرده و تمامی اون 5 به علاوه 1 هیچ گونه تعهدی در قبال ایران ندادن. به خاطر همینم هست که هیچ گونه گشایشی در امور اقتصادی ایران ایجاد نکرد. اما مسئول اصلی این دام بزرگی که گسترده شده رأس این نظام هست و مافیای مالی نظامی این نظام.
چون به مافیای مالی نظامی اشاره میکنید خانم وفا، با توجه به اینکه بر اساس برخی برآوردها 40% اقتصاد ایران گفته میشه در اختیار سپاه پاسداران هست، 30% اون در اختیار بنیادهای مذهبی است و هیچ کدام اینها در واقع از قوانین مالیاتی و قوانین دیگری که بر اقتصاد کشورها حاکم هست تبعیت نمی کنند، آیا امکانات اصلاح اقتصادی در کشور بدون اصلاحات ساختاری سیاسی وجود داره؟
به هیچ وجه وجود نداره. شما توجه بفرمایید، یک روحانی به نام آقای محمد رضا جمشیدی از حوزه علمیه بانوان که بودجه بزرگی هم بهشون اختصاص داده شد در لایحه بودجه 97، یک جمله میگه بسیار گویاست، میگه بودجه مال ولی فقیهه. پس بنابراین معلومه که نگاه راندخاران و مافیای مالی نظامی به مسئله بودجه‌ای که باید متعلق به ملت ایران باشه و در واقع حاصل تولید ملی باشه و ایجاد اشتغال و کار و عمران بکنه در ایران به چه شکله. پس در آینده ایران نیازمند یک نظام سیاسی حقوقمند مردم سالاره که دولت از خواست ملت تبعیت کنه و حقوق مردم ایران رو رعایت کنه و آنگاه بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز منطبق بر حقوق ملت دوباره بازسازی بشن، جوری این که هم اقتصادش، بودجش حاصل تولید داخلی باشه، هم در شکل‌گیری فرهنگش نظر و گفته و خواسته مردم ایران نقش داشته باشه، هم در بعد سیاسیش نمایندگان واقعی مردم ایران باشند و دولت سخنگوی واقعی نظر مردم باشه، نه پیروی کننده از ولی مطلقه فقیه و ملتزم به آن. بعد این گونه هست که بعد ما شاهد ایران آباد میشیم، آزاد میشیم، ایرانی میشیم که در خدمت جوانان این مملکت مغزها از آن فرار نمی کنند، چرخهای اقتصاد ایران در ایجاد اشتغال به کار میبره و محیط زیست ایران بیابان نمیشه و آباد میشه و همه ایرانیان داخل و خارج کشور، خارج کشوری ها، من معتقدم بسیاری از تحصیل کردهان ایرانی برای ساختن ایران، ساختن اقتصاد ایران، ساختن وضعیت سیاسی و فرهنگی اجتماعی ایران به ایران باز خواهند گشت.
و اما درست است که نخستین تظاهرات در مشهد به بهانه دشواری‌های اقتصادی زندگی روزمره برپا گردید، اما همان تظاهرات نیز به سرعت با شعارهای کلی‌تری رنگ سیاسی گرفت و تظاهر کنندگان در شهری که در دوره رضاشاه در آن واقعه مسجد گوهرشاه رخ داده بود فریاد رضاشاه روحت شاد سر دادند. مهناز شیرالی، جامعه شناس سیاسی که در مدرسه مطالعات سیاسی پاریس تدریس می کند، بر قدمت ناراضی های مردمی در جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد.
سالهای زیادی، الان چندین دهه است که مردم بسیار بسیار از جمهوری اسلامی ناراضی هستند و به انهای مختلف نارضایتی خودشون رو در کمترین موقعیتی که براشون پیش میاد نشون میدن. و مثلا در سال 2009 بود که در ارتباط با انتخابات و تقلبی که در رأی اونها شده بود نشون دادن. بعد دوباره دیدیم که از تابستون امسال به شدت مردم واقعا ناراحت و عصبانی بودن و مردم میدیدن تا چه حد این دولت‌هایی که میان یکی بعد از دیگری و حکومت رو به دست میگیرن چگونه این مملکت رو میچاپن و میبرن به زعم خودشون، به طریقی که خودشون رو افشا کردن. بعدش هم که ورشکستگی این بانک‌ها و مؤسسات مالی که همه به دولت مستقیم و غیر مستقیم ربط دارن، ورشکستگی مالی اینها و مردمی که پولهاشون رو واقعا تو اینجا از دست دادن، مردمی که دزدیده شد مالهاشون و دیگه واقعا چجوری میتونن اینها زندگی کنن، اینها به خشم مردم اضافه کرد. و از تابستون می‌دیدیم که مردم جلوی این مؤسسات و جلوی این بانک‌ها جمع می‌شدن، تظاهرات می‌کردن، پراکنده‌شون می‌کردن، دوباره برمیگشتن. و مردم براشون مشخصه که فردا اگر اتفاقی بیفته دولت نیست که میاد دستشون رو میگیره، حتی سیستمای کمک رسانی دولت کار نمیکنه.
گفتید مردم از جمهوری اسلامی ناخرسند هستند، از خشم اونها سخن گفتید. آیا این ناخرسندی و خشم به این دلیله که نظام قادر به حل مشکلات نیست، یا اینکه مردم خواستار دموکراسی و ارزش‌های وابسته به اون هستند؟
چرا مردم دموکراسی میخوان؟ نه فقط در ایران، در هر کجای دنیا، برای اینکه سیستم های دموکراتیک سیستم هایی هستن شفاف و به مردم اجازه میدن که خودشون در سرنوشت خودشون دخالت کنن. وقتی که مردم دیدن که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، بیش از 15-16 سال منتظر شدن این اصلاح طلبان و این موج جدید روشنفکران مذهبی کاری رو انجام بدن، وقتی دیدن که اینها هم درست به همون فساد مالی که دیگران مبتلا هستن، اینها هم به همون جا کشیده شدن، خب طبیعتاً امیدشون رو از دست دادن. وقتی دیدن که اینها هم وقتی میان سر کار هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ وضعی بهتر نمیشه، طبیعتاً مردم امیدشون رو از دست دادن. و این تظاهرات اخیر نشون میده که واقعا چیز مهمی در ایران عوض شده. تفکر مردم و نگاه مردم بر روی این حکومت تغییر کرده. اینا الان دیگه فهمیدن که امید به این حکومت جمهوری اسلامی نیست که از درون بهتر بشه. و برای همین هستش که اینجوری فریاد میزنن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر. یعنی واقعا این فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی نبودن کامل امید در جمهوری اسلامی رو نشون میده.
با توجه به اونچه که فرمودید، این که مردم امیدی به اصلاح از درون ندارند، نگرش اونها در تعیین رفتارهای سیاسی خود چه خواهد بود؟ منظورم این است که آیا به عنوان مثال انتخابات همچنان ابزار تغییر تلقی خواهد شد، یا نشان از اون داره که دیگر امیدی به این گونه ابزارها برای تحول نیست؟
من فکر میکنم مردم ایران به انتخابات جمهوری اسلامی نبود که اعتقاد داشتن و اینجوری میلیونی میرفتن رأی میدادن. مردم به قدرت خودشون که در پشت هر رأی بود اعتقاد داشتن. مردم میدونستن که رأی قدرتی درش هست و ازش استفاده میکردن، هر چقدر کوچک، ولی میدونستن وقتی که جمع بشه میتونن کاری باهاش بکنن. و اگر فردا دوباره انتخاباتی بشه، من فکر میکنم مردم شرکت میکنن، چون انتخابات لحظه‌ایه که یک ملتی داره صدای خودش رو به طریق بسیار عاقلانه و منطقی اعلام میکنه و دقیقاً به دنباله همین مسئله است که ما میبینیم امروز در این چند روز تظاهرات عده کثیری از مردم رفراندوم میخواستن، یعنی که باز ما میبینیم ادامه اون اعتقاد به صندوق‌های رأی و این بسیار نشانه مهمیه، نشانه سلامت تفکر دموکراتیک یک مملکت رو نشون میده. مردم ایران از اون مسئله اصلاح طلب و اصولگرا بیرون اومدن، الان دیگه مسئلهشون اون نیست، مسئلهشون نظام جمهوری اسلامیه، آیا این باشد یا نباشد.
آیا به نظر شما اعتراضات چیزی رو در نگرش به مشروعیت و ساختار قدرت در درون نظام تغییر خواهد داد؟
من اصلا امیدوار نیستم که روحانیتی که حاکم بر ایران امروز بفهمه که چه خطر بزرگی داره تهدیدش میکنه. من فکر میکنم اینها اونقدر به فکر منافع شخصی خودشون هستن که فریاد مردم رو نخواهند شنید و اونها جز منافع لحظه‌ای خودشون چیز دیگری رو نمیبینن و این منافع بهشون اجازه نمیده که امروز بتونن یک انتخاب صحیح بکنن. 40 ساله که نکردن و امروز نیست که میان تغییر روش بدن و به خاطر اینه که منم مثل بقیه مردم ایران مطلقا اعتقادی به اصلاح این رژیم ندارم.
و اما در کنار گسترش فقر و فساد اقتصادی و خشم از روحانیت و نظام اسلامی، سیاست خارجی ایران و شاید اگر دقیق‌تر بگوییم سیاست منطقه‌ای این کشور به شدت مورد اعتراض قرار گرفت. شعارهایی نظیر سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، ما آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم و یا مرگ بر روسیه، مرگ بر حزب الله و نظایران از این نگرش و خواست حکایت می کند. این اعتراضات آیا می تواند اثری بر سیاستهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟ دکتر محمد رضا جلیلی، استاد عالی رتبه انستیتیو مطالعات عالی بین المللی و توسعه در ژنو، میگوید بسیار بعید به نظر میرسد که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای خود ایجاد کند.
من خیال نمی‌کنم که دولت فعلی ایران و حکومت فعلی قادر باشه که تغییرات عمده‌ای در سیاست منطقه‌ایش بده. به طور کلی مشاهده می‌کنیم که افکار عمومی ایران مخالف این سیاست هستند به دو دلیل. یک دلیل اقتصادی، اینکه ایران امکانات مالی که در اختیار داره کافی نیست برای یک سیاست نظامی در تمام منطقه خاور نزدیک و در کشورهای عربی، و دوم اینکه به دلیل اینکه ایرانی ها میدونن که اگر وضع عراق، وضع سوریه روزی خوب بشه و از این حالت گرفتاری های فعلیشون در بیان، اولین چیزی که خواهند خواست این است که قوای ایرانی که در این کشورها مستقر هستن یا وابسته به ایران هستن دیگر فعالیت نکنن و حتی از سرزمینشون خارج بشن. برابر این آتیه واقعا برای این سیاست نمیبینن و به طور کلی به نظر میرسه که همین افکار عمومی ایران به فعالیت‌های سیاسی خارج از کشور بدین شکل اعتقادی ندارند و بنابراین یک سیاستی هستش که به نظر میرسه که سیاست حکومت هستش و نه سیاست ملی.
یعنی اگر در یک کفه ترازو خطر بروز تنش‌های اجتماعی و سیاسی دیگری رو بگذاریم و در کفه دیگر جهتگیری‌های بگوییم ایدئولوژیک و منطقه رژیم، باز هم کفه این دومی سنگین‌تر خواهد بود.
احتمالاً همینطور هستش و اولویت‌های زندگی روزمره مردم رو به کنار می‌گذارن و می‌پردازن به اولویت‌های زندگی لبنانی‌ها یا سوریه‌ها. مسئله این هست که واقعا این نوع سیاست ملی نیست و این سیاست کاملا دولتی است.
آیا چنین اعتراضاتی میتواند در درون حاکمیت مواضع طرفداران و سازماندهندگان دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه رو مثلا در سوریه و لبنان و یمن رو تغییر بده؟ شما خودتون در مقاله اخیراً در روزنامه لوموند نوشته اید که سیاست ایران در این موارد به کلی از دست وزارت امور خارجه ایران بیرونه و سپاه پاسداران اون رو هدایت میکنه.
به نظر من اینطور هستش. واقعا وزارت خارجه و دولت آقای روحانی نقش عمده در طرح این سیاست ندارن. وزارت خارجه در مذاکرات بین‌المللی که در مورد خاورنزدیک در قزاقستان یا در ژنو تشکیل میشه شرکت میکنه، ولی سفارتخانه های ایران در این کشورها بیشترشون به دست خود پاسدارا هستن. حتی سفرا از پاسداران سابقی هستن که در این کشورها فعالیت میکردن و بنابراین کاملا خارج از حوزه تأثیر دولت میاد.
و حالا اگر از جانب متحدان جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنیم، آیا این اعتراضات بر نگرش اونها به روابط خودشون با تهران اثر خواهد گذاشت؟ مثلا روسیه؟
البته روسیه به نظر میرسی که از این موضوع نگران هستش، برای اینکه یکی از پایه های سیاستش در خاورمیانه روابطش با ایران هستش و اگر وضع ایران دگرگون بشه این به ضرر روسیه هستش. ولی چیزی که به نظر من مهمتر از این هستش این هست که گروه های طرفدار جمهوری اسلامی، گروه های شیعه که در لبنان، در عراق و در سوریه هستن و با ایران رابطه دارن و تحت حمایه ایران قرار گرفتن، اینها هم یک کمی شک و تردید پیدا میکنن وقتی میبینن که در ایران شعار میدن که مرگ بر حزب الله. بنابراین خود حزب الله یک کمی نگران میشه که آینده ما چی خواهد بود اگر در ایران مردم اینقدر با ما مخالفت. برای موضع ایران حتی در این گروه ها هم یک مقداری ضعیف خواهد شدش.
و یک پرسش آخر جناب دکتر جلیلی، آیا این اعتراضات میتوانه نشان نوعی عدم ثبات باشه و بنابراین تأثیری مثلا در سرمایه گذاری های خارجی یا آمادگی شرکت های خارجی برای حضور در ایران باشه؟
به نظر من یک مقداری تاثیر خواهد گذاشتش، برای اینکه اولا این شرکت ها هنوز تصمیم قطعی نگرفتن، مسئله بانکی به هیچ وجه تغییر نکرده و رفرم هایی که در ایران میبایستی در زمین های اقتصادی بشه اینها هم خیلی پیشرفت نکرده و بنابراین اگر ناآرامی هم به اینها اضافه بشه تردید در سرمایه گذاری در ایران بیشتر خواهد شد.
آنچه اینک مورد توجه مدافعان حقوق شهروندی، فعالان جامعه مدنی و به ویژه خانواده‌های دستگیر شدگان روزهای اخیر قرار دارد، سرنوشت افرادی است که بازداشت و زندانی شدند. همه اینها از جامعه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر خواستار توجه ویژه و پیگیری این موضوع و فشار بر دولت ایران برای احترام به حقوق شناخته شده این افراد هستند.